با نام او و با سلام. غزل 225 رو پیش رو داریم. روز گذشته این غزل رو تا بیت 56 معنی کردیم، نسخه بدلها رو نقد کردیم، واژگان رو مقابله کردیم با یکدیگر. ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. این اثر در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده. غزلهای 9 بیتی از نظر تعداد پس از غزلهای 7 بیتی در مقام دوم ایستاده اند، زیرا 140 غزل 9 بیتی در دیوان خواجه فهرست شده. و اما این غزل در بحر مضارع اخرب مکفوف محذوف، یعنی دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون یا فاعلان که اصلن مسبقه سروده شده. این اصطلاح اصلن مهم نیست، حراسی دوستان دانش آموز من در دل راه ندند، تنها مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان رو، یا حتی همچنان که پیش از این عرض کردم می توانید معادل این افاعیل رو حالا هر چی دلتون می خواد بسازید و با اونها تقطیع کنید. یعنی این دوبار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان رو دوستان دانش آموز من میتونن دوبار بگن دام دام دادام 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 دام دادام دادام، یا تق تق تتق 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 تق تتق تتق، یا هرچه هر ملودی دیگر، یه ملودی خاصی معادل این افاعیل برای خودتون بسازید. خیلی مبتنی نباشه که حتما با این افاعیل وفادار بمونید با مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان، نه، می توانید هر ملودی دیگری رو نیز منتهی به شرط آن که با این افاعیل هماهنگ باشد، یا به عنوان مثال با ریتم و ضربه من این ملودی و آهنگ رو تق تق تتق تتق تتتق تق تتق تتق، یعنی با ملودی دام دام دادام دادام دادادام دام دادام دادام، می‌بینیم که به چه سادگی و به چه روانی می‌توانیم معادل این افاعیل رو خودمون هم بسازیم، حتی با ضربه زدن بر روی کتاب یا میز. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات در هر صورت. این بحر، این ملودی مقام سوم رو در دیوان خواجه دارد. یعنی چه؟ یعنی این بحر از نظر کثرت استعمال سومین مقام رو به خودش اختصاص داده، بعد از بحر رمل مخبون و مجتز. چرا؟ چون ما در این ملودی فقط 80 تا غزل داریم، و چون 80 غزل داریم در مقام سوم این ملودی ایستاده. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، و یا خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، و یا باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، و یا خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار نیست، بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، و یا ما آزموده ایم در این عهد بخت خیش. بر این پایه ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود در بحر مضارع و تقطیعش هم خیلی ساده، مفعول و ساقی ها فاعلاتو دیس سرو و مفائیل و گلولال فاعلان می رود. مفعول و وین بحث و ببینید سه بحث ساکنه، ما برای روانتر شدن تقطیعمون حرکت میدیم. وین بحث و ببینید مفعول و وین بحث و فاعلاتو با ثلاثه مفائیل و یه قصال فاعلان می رود. میبینیم که چقدر خوب میتوانیم تقطیع کنیم. فقط اگر این بخش رو ضبط کنید و یکی دو بار بشنوید میبینید که به چه سادگی میتوانید بقیه ابیات این غزل رو تقطیع کنید. عرض کردیم 35 دست نوشته کهن وین بحث ضبط کردند، تنها دو نسخه وین قصه داریم. منتها چون وین بحث 35 پشتوانه دارد، ما وین بحث رو ضبط میکنیم و روایت میکنیم. اما از دیگر سوی قصه با قصاله دو شکل با دو شیوه هماوایی دارد و واجارایی. اما عرض کردیم که ثلاثه قصاله یعنی اون سه پیمانه شوینده که اعتقاد داشتند اطبا و حکیمان می شوید امعا و احشا و معده را اگر گرفتار بیماری باشد یا به امتلاء معده و یا خماری دچار شده باشد. و عرض کردیم که مطلعی است که خیلی چنگی به دل نمی زند. خواجه مطلعهای بلند بالایی دارد. این بیت چه می خواهد بگوید؟ هیچ چیزی یا مضمون دندانگیری دست کم در این مطلع نیست. می فرماید ساقی ای ساقی سخن از سرو و گل و لاله می رود و این بحث خوب است که با ثلاثه قصاله در میان بنهیم. وین بحث را خوب است که با ثلاثه قصاله در میان بنهیم، که گفتیم ثلاثه قصاله نیز اون سه پیمانه شوینده است که میبینیم به راستی مضمون دلاویزی رو این مطلع در بر نداره. تنها گاهی واژگان آدم رو فریب میده، پاره‌ای از واژگان یا ترکیب‌ها چنان مفتون میشیم دیگه از فراموش میکنیم که حالا چه میخواسته بگوید. بنده به راستی از ساحت آزادگان و آدمی زادگان دور باد که بخواهد اسایه ادبی نسبت به ساحت عزیز خواجه شیراز که خرد جمعی ما ایرانی ها رو در واقع او حافظه قومی ماست، خرد جمعی ماست. بنده همه قصدم این است که با نقد در این برنامه ها آشنا بشیم، نه اینه که خدای نخواسته بخواهم اظهار لحیهی بکنم بگویم من اینم که رستم بود چه. هرگز، تنها بران سرم که با شما گرامیان نقد رو بیاموزیم، بگیم این سخن بلندی است و این سخن به این اعتبار دارای اعتلا و بلندی نیست. با این شیوه آدم میتواند بیاموزد فخ فروشی و یا خودشیفتگی و در واقع اسایه ادب کردن از ساحت آزادگان و اساساً آدمی زادگان دوره. چه فرومای کسی که بخواهد به دیگران اسایه ادب کند که خود رو بر بکشد، چه فرومایه و چه دون صفت و چه دنی مردمانی آن مردمان یا بنده کمترین. پیاپی و همیشه عرض من بر این بوده است که شیوه نقد رو بیاموزیم، ولو این که بنده اشتباه میکنن، از این اشتباه میشود به یه سخن درستی رسید، به یه اطلاع و معیار و میزانی دست یافت. بر این پای پیوسته خواهش میکردم که اسمی در آرم برنامه، تیتراژ برنامه نباشد و همیشه از گویندگان شیفت پخش صمیمانه و عاجزانه خواهش کردم که اسم بنده رو به هیچ وجهی نبرن، تنها بگویند فلان برنامه آماده پخشه. ولی چه کنم که این همه عجز و لابه من به جایی نرسیده است. اگر میخواستیم خب این برنامه آرمی میداشت، اسامی تهیه کننده محترم، صدا بردار ارجمند، سردبیر محترم، اینها رو میگفتیم، بنده هم در ذیل آنها. ولی اساساً قصد ما پرهیز از خود نمایی است، تنها آموختن است. چه بهتر که با شما هموطنان عزیز و گرامی، چقدر از شما من در طول این یک سال آموختم، از نامه های منتقدانه شما، خردمندانه شما خوبان و گرامیان، و این برای من کافی بوده است. دور باد اساساً ساحت آدمی از هر نوع خودنمایی و خودخواهی و خودشیفتگی. در هر صورت میده که نو عروس چمن یا سخن، عرض کردیم، حد حسن یافت، یعنی به حد حسن رسید، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. نخوانیم می رود، نه، یعنی از صنعت دلاله این کار به سامان می رسد، به پیش می رود. شکر شکر شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. عرض کردیم دیروز و پریروز که بنگاله یه شهری از شهرهای مهم معروف هند، اما بنگاله کجا و شهرهایی به عظمت حیدرآباد و دهلی و کشمیر و دیگر شهرها؟ تنها خواجه شیراز بنگاله رو به این اعتبار به کار برده که با قافیه اثرش تناسب داشته. البته سخنوران بزرگی نیز در بنگاله نشو نما کردند و به فارسی گفتند و به فارسی اندیشیدند. در این باره بسیار روز گذشته سخن گفتیم. دوستان می توانند برنامه روز گذشته رو، یعنی سابقه زبان فارسی در هند رو، از این کمترین ملاحظه بفرمایند. طی مکان ببین، زیرا چندین نسخه، 20 یا 18 نسخه به یادم آمد، روایت شده که طی زمان ببین. نه، عرض کردیم طی مکان. چرا اول مکان؟ برای اینکه طی عرض، طی الارض یعنی در نوردیدن زمین، پس اول مکان. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر. ببین تیل عرض شعر رو که یک شبشه، اما راه یک ساله رو میره، زیرا این غزل رو میخواسته به سلطان به سوی سلطان قیاس‌الدین بفرستد و گسیل کند. خب آن چشم جادوانه که عرض کردیم 8 نسخه یا 9 نسخه آهوانه، 30 نسخه هم جادوانه ضبط کرده. آن چشم جادوانه عابد فریب بین کش، یعنی که او را کاروان سحر و فسون از پی می رود یا در پی می رود. از رحمه رو به عشوه دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. عرض کردیم 25 تا 27 نسخه مختاله. مختاله هم از مصدر اختیال یعنی خودبینی، خودپسندی، خودبزرگبینی، خودرایی، خودآرایی، همه این معانی رو در خود دارد این واژه. و عرض کردیم که میبودی دارد که مختال آن است که خود را عظیم داند، از بس خودشیفته است خود را بزرگ میبیند. بر این پایه عرض کردیم 25 تا 27 نسخه مختاله ضبط کردند و تنها 8 تا 9 نسخه محتاله. محتاله هم یعنی هیلگر، مکاره. از رحمه رو استوار باش، به عشوه دنیا دل از دست مده، که این پیر دوران، پیر روزگار مکاره می نشیند با تو، از روی حیله می نشیند، از روی حیلگری، و تو را فریب می دهد. و وقتی تو را فریب داد، حیلگرانه نیز می رود از پیش تو، تو را ترک می کند و یا خود پسندانه تو را به جا می گذارد و خود می رود. باد بهار می وزد از گلستان شاه. بوستانم داریم ولی گلستان با لاله و بهار و باد و ژاله و قدح بسیار تناسب بیشتری دارد. حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین خاموش مشو. غافل مشو هم داریم ولی چرا خاموش مشو؟ زیرا با ناله و صحبت هماهنگی دارد و تناسب. 30 نسخه خاموش مشو، 6 نسخه غافل مشو. دوستان شنونده، نسخه علامه قزوینی خیلی معتبر نیست، زیرا 30 نسخه خاموش مشو، 3 نسخه هم دم در مکش، دم در مکش، اما خاموش مشو خیلی عالی است. چرا؟ چون 30 نسخه پشتوانه داره، دو دیگر ناله رو در پی داره، ناله و خاموش خیلی تناسب داره. اما این سلطان غیاث دین که بوده است؟ حضرت خواجه به اعتراف استاد بزرگوار دکتر ذبیح‌الله صفا، از میان عمرای عهد خود که ستاره هر یک گاهی می درخشید و افول می کرده، چند تن رو ستوده. باید عرض کنم که یکیش همین سلطان اویس بوده، دو حاجی قوام الدین بوده، حاجی قوام الدین محمد و حاجی قوام الدین حسن، که برای هر دو نیز چیزی سروده. باید عرض کنم که سلطان غیاث الدین پسر سلطان اسکندر فرمان روای بنگاله، که در سال 768 در جوانی خواجه تقریبا بر تخت سلطنت نشست در بنگال. علت این سرودن این غزل و گسیل داشتن خواجه آن بود به سوی سلطان غیاث الدین، که بنابران چه مشهوره، سلطان مصرایی رو طرح میکنه، زیرا خیلی معروف بوده، مصرایی رو برای آزمون شاعران طرح میکردن و به سوی آنها میفرستادن. شاعر باید مصرا رو تبدیل به بیت میکرده، به یاد دارید که اون مصراء بی‌معنی رو به سوی صائب فرستادن و صائب بیت ساخت، چقدر بیت قشنگی است. چه بود اون مصراء؟ از شیشه بی می، می بی شیشه طلب کن. خب خواجه حضرت صائب تمام کرد با این مصراء، این بیت، یعنی این مصراء رو تبدیل به بیت کرد. از شیشه بی می، می بی شیشه طلب کن، حق را ز دل خالی از اندیشه طلب کن. در هر صورت سلطان غیاث‌الدین برای او بیتی رو میفرسته که ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود. اینا همه احتمال، هیچ یقین پشتوانش نیست، همه مثل تاریخ فرشته و دیگران احتمال دادند. ما به اینها کار نداریم، ما به نقد سخن بیشتر توسل داریم و اعتنا. خواجه نیز بر این مصراء بیتی رو اضافه کرد، شد مطلع این غزل و اون رو ساخت که ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با ثلاثه غساله می رود و نام غیاث‌الدین هم در پایان این غزل به چشم می خوره. گفتن حافظ تا هرمز آمد و تلاطم امواج دریا رو دید و عقب نشست و این غزل رو گسیل داشت و عذرخواهی کرد و سلطان غیاث‌الدین نیز برای او صلتی فرستاد. تا فردا، وقت خوش. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با ثلاثه غساله می رود. میده که نوعروس چمن حد حسن یافت، میده که نوعروس سخن حد حسن یافت. کار این زمان ز صنعت دلاله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کاین طفل یک شبه ره یک ساله می رود. این طفل یک شبه ره یک ساله می رود. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز، مکاره می نشیند و مختاله می رود. کاره می نشیند و محتاله می رود. باد بهار می وزد از گلستان شاخ، و از ژاله باده در قدح لاله می رود. خون کرده می خرامد و بر عارض سمن، از شرم روی او عرق از ژاله می رود. از شرم روی او عرق ژاله می رود. حافظ ز شوق صحبت سلطان غیاث‌الدین خاموش مشو، که کار تو از ناله می رود.